أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یه فاصله ای افتاد یکی دو روز. بحث در اقوال مختلف درباره وضع قسم اول از حیات بود، یعنی جمله خبریه و انشائیه. نظر مرحوم آقای آخوند بیان شد، محصل نظر ایشون این بود که وضع اونها مثل حروف و اسماء، یعنی فرق بین جمله انشائیه و جمله خبریه مانند فرق بین اسماء و حروفه. در این که موضوع له و مستعمل فیه در اونها یکیست. تفاوتی که بین جمله خبریه و انشائیه وجود دارد خارج از دائره موضوع له، یعنی جمله چه خبری و چه انشائی، موضوع له و مستعمل فیه در اونها یکیست. فرق فقط مربوط به دائی استعماله. هر دو وضع شدن برای نسبت، لکن اگر قصد و دائی حکایت باشد جمله خبریه است، و اگر قصد و دائی انشاء باشد یا ایجاد نسبت باشد جمله انشائی است. به هر حال طبق نظر مرحوم آقای آخوند قصد اخبار و قصد ایجاد دخیل در موضوع له نیست. این محصل نظر مرحوم آقای آخوند بود. دو اشکال به مرحوم آخوند وارد شده. یه اشکال توسط مرحوم محقق اصفهانی و اشکال دوم هم توسط مرحوم آقای خویی. البته محقق اصفهانی در واقع با اطلاق کلام آقای آخوند مخالفت کرد و الا اصل فرمایش ایشون را قبول داشت. ایشون در یک قسم از جملات خبری و انشائی، یعنی جملاتی که مادتن و هیئتن یکی هستند، فرمود حق با مرحوم آخونده. اما در جملاتی که مادتن و هیئتن متفاوتند ما حرف آقای آخوند را قبول نداریم. یه اشکال هم توسط مرحوم آقای خویی مطرح شده بود، نمیدونم آدرس شما من عرض کردم یا نه، اشکال دوم را. حالا المحاضرات جلد یک صفحه 99، ایشون هم فرمود اگر معنای انشاء و اخبار یکی باشه و اختلاف تنها از ناحیه دایی باشه، لازمش این است که استعمال جمله اسمیه در مقام طلب و بالعکس صحیح باشه، در حالی که این استعمال غلطه. و این کاشف از این است که معنای جمله خبریه، موضوع له جمله خبریه و جمله انشائیه متفاوتن. حالا گفتم اشکالی شده، حالا اصل اشکال بله. خب این دو اشکال هم مورد بررسی قرار گرفت. فرمایش محقق اصفهانی مورد خدشه واقع شد که چرا به هر حال ایشون بین موارد جمله خبری و انشایی فرق قائل شده، یا باید در هر دو قسم مدعی بشه اتحاد معنا را، یا در هر دو قسم قائل به اختلاف معنا بشه. اشکال مرحوم آقای خویی هم مورد بررسی قرار گرفت. یادآوری میکنم شبیه همین مطلب را در بحث از معانی حرفیه مطرح کردیم. خود مرحوم آقای آخوند این اشکال را مطرح کرده و پاسخ داده، اینکه است اگر معنای اینها یکیست، پس چرا استعمال یکی به جای دیگری غلطه؟ مرحوم آقای آخوند فرمود این به خاطر اشتراط واضحه. بله معنای اینها یکیست، اما واضح شرط کرده که اگر میخوای مثلا به دایی ایجاد استعمال کنی، این میشه انشاء. اگر به دایی حکایت استعمال کنی، این میشه اخبار. شرط واضع شده، واضع شرط کرده، به خاطر همین جایز نیست. البته گفتیم در فرمایش مرحوم، اونجا گفتیم در فرمایش مرحوم آقای آخوند دو احتماله، هر دو احتمال رو ما بررسی کردیم و پاسخ دادیم. به هر حال این اشکال غلط بودن استعمال یکی به جای دیگری، این نمیتواند نتیجه بدهد که پس موضوع له اینها مختلفه. این اجمالش دیگه. حالا خب به هر حال نتیجه چیه؟ فرمایش مرحوم آقای آخوند آیا قابل قبوله یا نه؟ ما که اشکال محقق اصفهانی رو نپذیرفتیم، اشکال محقق خویی رو پاسخ دادیم، پس بالاخره فرمایش مرحوم آقای آخوند تمامه یا نه؟ چی فرمودید آقا؟
نقد بر محقق اصفهانی آخرش خیلی
روشن نشد. اینو من گفتم دوباره میگم،
یعنی خیلی
نه گفتیم دیگه. بله
انگوش دادن
نه نه اول گفتیم نمیگیم ولی بعد دیگه واردش شدیم، طول کشید خیلی بحث. ببینید نه من اجمالش اینا رو عرض میکنم. نه نه اینو ما در موقع نظری اصل حرف ما با محقق اصفهانی بود. بالاخره این تفکیکی که ایشون کرده، این که بین بعتو و ازرب و اطلب و منکل زرب فرق قائل شده، وجهی برای این فرق نیست. همه بحث این بود، وجهی برای این تفصیل نیست. اگر بخوان بالاخره عرض به حضور شما بر ممشای مرحوم آخون مش کنن که در قسم دوم هم فرقی نباید باشه، اگر بر ممشای خودشون بخوان مش کنن اونم باز نباید بین این دو قسم فرق بگذارن. این که حالا عرض به حضور شما در جایی که ماده و هیئت یکی هست و در جایی که یکی نیست، این بخواد فارق بین به اصطلاح جملات خبریه و انشائیه باشه، این محل اشکاله. روی سخن ما با مرحوم های آخون در واقع اینه که ما هم اجمالا قبول داریم معنای جمله خبریه و انشائیه یکیست، معنای اینها متفاوت نیست از یک جهت، ولی این که خب اون معنا چیه و فرق بین اونها چیه، این رو در هنگام بیان نظر مختار متعرض خواهیم شد. اجمالا در این بخش، محصل این بخش از سخن ما اینه که آقای آخون میگه اینا جمع معناشون یکیست، منتها ایشون که میگه یکیست یعنی فرق جمله خبریه و انشائیه عین فرق حروف و اسماء، که موضوع له و مستعمل فی در اونها یکیست. ایشون هم میگه موضوع له و مستعمل فی یکیست. فرقی که بین اینا وجود داره خارج از دائره وضعه، دقیقا فرمودید. اما ما هم میگیم جمله، حالا بعد خواهیم گفت معنای جمله خبریه و انشائیه به یکیه از جهت یکی بودن، درسته، ولی نه اینکه وضعشون عام موضوع الله عام باشه اونجوری که آقای آخون گفتن. ما میگیم معناشون یکیه، حیات، منتها یه تفاوتی بینشون هست، مثل حروف هن، وضعشون عام موضوع له خاصه. حالا اینو بعدن تشریح خواهیم کرد. اجمالا در این که معنای جمله خبریه و انشائیه یکیست با آقای آخون موافقیم، لذا گفتیم اشکال آقای خویی وارد نیست. آقای خویی در واقع میخواد بگه معنای جمله خبریه، حالا الان عرض خواهیم کرد، معنای جمله خبری و معنای جمله انشائی متفاوته، اینا اصلا موضوع لهشون فرق داره. محقق اصفهانی در یک قسمی میخواد بگه معنای جمله خبری و انشائی متفاوته، ما به نظرمون هر دو اشکال داره، معنای جمله خبری و جمله انشائی یکیه، حالا تفاوتشون در چیه و اون معنا چیه اون رو بعد انشاءالله عرض به حضور شما خواهیم گفت. اما قول دوم قول مشهوره. به نظر مشهور موضوع له جمله خبریه ثبوت نسبت یا لا ثبوت نسبت در خارجه. پس مدلول جمله خبریه عبارت است از ثبوت نسبت در خارج یا ثبوت لا نسبت. لذا معنای جمله ایجابی ثبوت است و معنای جمله سلبی عدم ثبوت. این معنای جمله خبری، موضوع له جمله خبری. جمله انشایی هم وضع شده برای ایجاد معنا در خارج. پس موضوع له اینها دو معنای متفاوته. اینا اتحاد در موضوع له و مستعمل فیه ندارن. موضوع له جمله انشائیه ایجاد معنا در خارج، که حالا شامل یا بگیم در خارج یا در وعاء مناسب با خودش. و موضوع له جمله خبریه ثبوت یا لا ثبوت نسبت در خارج. این نظر مشهوره. وقتی میگیم مثلا میگه ضربت زیدن، این در واقع این جمله، این ضربت زیدن هیئت این جمله فعلیه وضع شده برای ثبوت نسبت ضرب در خارج، نسبت ضرب با زید، با فاعل. یا اگر میگوییم ما ضربت زیدن، این دلالت میکنه بر عدم ثبوت نسبت ضرب به زید. ثبوت نسبت یا لا ثبوت نسبت در خارج. اما وقتی میگیم اضرب، در واقع مفاد و مدلول این جمله ایجاد معنا در خارجه. حالا یا در وعاء اعتبار، یعنی معنای ضرب باید ایجاد بشه در خارج، یا در عالم اعتبار، ایجاد معنای ضرب در عالم اعتبار. البته همطور که سابقا گفتیم، بحث از مفاد جمله خبریه و جمله انشائیه در واقع به دنبال بحث از حقیقت انشاء و اخبار مطرح میشه. نظر مشهور در باب انشاء و اخبار تأثیر مستقیمی داره در تفسیر اونها از جملات خبریه و جملات انشائیه. علی ای حال این نظر مشهور. خب مرحوم آقای خویی به نظر مشهور اشکال میکنن و دو دلیل برای رد قول مشهور ذکر میکنن. اولا در مورد جمله خبریه میگه نمیتونیم بگیم جمله خبریه وضع شده برای ثبوت نسبت یا نفی نسبت در واقع. چرا؟ چون اولا دلیل اولشون اینه، اصلا جمله خبریه فی نفسه در تحقق نسبت در واقع دلالت نداره. جمله خبریه بدون لحاظ حال مخبر و قرائن خارجیه به هیچ وجه دلالت بر ثبوت یک نسبت یا عدم ثبوت یک نسبت نمی کنه. خب اگر جمله خبری چنین دلالتی نداره، چطور ادعا میشه که هیئت جمله خبری برای اون وضع شده؟ توضیح بیشتر این است که باید بین مدلول وضعی این جمله و مدلول لفظی این جمله اتحاد باشه. اساساً وضع یک لفظ یا هیئت برای این است که اون لفظ بر یه معنایی دلالت کنه. میگه غیر از اینه، وضع یک لفظ داره این که این لفظ بر اون معنا دلالت کنه، و الا اگر قرار باشه لفظی برای معنایی وضع بشه اما بر اون معنا دلالت نکنه، خب این مستلزم لغویت وضع دیگه. وضع میکنن برای اینکه این دلالت برای معنا بکنه. خب اگر حالا یه لفظی رو برای معنایی وضع کنن و دلالت بر اون نداشته باشه، خب معلوم میشه این وضع بیفایده و بیحاصله دیگه. اینجا مدلول وضعی یه چیزه، مدلول لفظی یه چیزه دیگه است. به عبارت دیگه هیئت جمله دلالت بر یه چیزی میکنه که غیر از مدلول وضعی اونه. اگر موضوع الله در جملات خبریه ثبوت یا نفی نسبت باشه و ادعا کنیم که این جمله وضع شده برای دلالت بر ثبوت یا نفی نسبت، قهرن شنونده باید تصدیق پیدا کنه. وقتی شما میگید ضربت زیدن، اگر این وضع شده باشه برای ثبوت نسبت در خارج، پس لازمش اینه که شنونده و مستمع به این نسبت اذعان پیدا کنه، تصدیق پیدا کنه، یعنی او هم اعتقاد به این نسبت در خارج براش ایجاد بشه. در حالی که از جمله خبریه تصدیقی در نفس سامع به ثبوت یا نفی نسبت حاصل نمیشه. اون چه که سامع از شنیدن یک جمله خبریه در او پیدا می شود صرفا تصور ثبوت یا تصور نفی ثبوت نسبت در واقعه. الان من به شما میگم، مثلا شما الان بین خودتون قضاوت کنید، من میگم ضربت زیدن، آیا در نفس شما اعتقاد و اذعان و تصدیق به این پیدا میشه؟ نه. در نفس شما فوقش اینه تصوری از زدن من زید را ایجاد میشه، اما هیچ قضاوت و داوری ندارید، نه 100% میتونید بگید من این کارو کردم، نمیتونید بگید من نکردم. پس تصدیقی از من صورت حاصل میشه. اونی که من از شنیدن این جمله در ذهنم نقش میبنده چیه؟ اونی که در نفس من حاصل میشه چیه؟ تصور این نسبته، نه تصدیق. پس خب این وقت چی؟ این نشون دهنده اینه که موضوع له جمله خبریه ثبوت نسبت یا لا ثبوت نسبت نیست. پس محصل دلیل اول مرحوم آقای خویی بر رد قول مشهور این شد که اگر جمله خبریه برای دلالت بر ثبوت نسبت یا لا ثبوت نسبت وضع شده بود، باید سامع با شنیدن این جمله خبریه تصدیق به ثبوت یا نفی نسبت پیدا کنه، در حالی که سامع جز تصور و نه اذعان و تصدیق نسبت به ثبوت یا لا ثبوت نسبت پیدا نمی کنه. و این هازا یدل علی عدم وضع هیئت الجملة الخبریه علی ثبوت النسبه علی الدلاله علی ثبوت النسبه او لا ثبوت. معلوم شد؟ اما دلیل دوم بر رد قول مشهور به نظر مرحوم آقای خویی اینه که بنابر اونچه که ما در باب حقیقت وضع گفتیم، وضع عبارت است از تعهد و التزام. اگه خاطرتون باشه مسلک آقای خویی مسلک تعهد و التزام بود. حقیقت وضع را عبارت از تعهد واضع و التزام واضع به این که هر متکلمی اگر خواست از اگر خواست معنای خاصی را به مخاطب تفهیم کند، متعهد می شود از فلان لفظ استفاده کنه. بله؟ خب تعهد به استفاده از یک لفظ مخصوص برای افاده یک معنای خاص. اگر ما حقیقت وضع را عبارت از تعهد و التزام دانستیم، قهرن تعهد و التزام فقط به فعل اختیاری متعلق میشه و نسبت به امر غیر اختیاری تعهد معنا نداره. معنا نداره. انسان به چیزی که خارج از اختیار اوست خودش را متعهد بکنه، انسان ملتزم بشه به چیزی که اصلا قدرت بر او را قدرت بر اون رو نداره، یه چیز روشن نیست. التزام و تعهد به مقدور و چیزی که تحت اختیار انسان است تعلق میگیره. خب حالا ببینیم آیا ثبوت نسبت یا لا ثبوت نسبت امر اختیاری است یا غیر اختیاری؟ قهرن این بدیهی است، بدیهی است که ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت در واقع تحت اختیار متکلم نیست، و چون امر غیر اختیاری است، وضع یعنی تعهد و التزام به این که هنگام افاده نسبت، افاده ثبوت نسبت یا لا ثبوت نسبت من از این هیئت استفاده می کنم، این تعهد و التزام در واقع تعهد و التزام به امر غیر مقدوره. بذا نمیتونیم بگیم موضوع له جمله خبریه عبارت است از چیا؟ ثبوت یا لا ثبوت نسبت در خارج. این اشکالی است که ایشون به مشهور در رابطه با جمله خبریه داره. در رابطه با جمله انشائیه هم ایشون به مشهور اعتراض میکنه که جمله انشائیه هم برای ایجاد معنا در خارج وضع نشده، چون اگر مراد از ایجاد یعنی از دو حال خارج نیست، یا مراد از این ایجاد ایجاد تکوینیه یا مراد ایجاد اعتباری. اگر مراد ایجاد تکوینی باشه مثل ایجاد جوهر و عرض، این بطلانش از ضروریات، چون مسلمه که با لفظ نمیتونیم یک جوهر یا یک عرض را در خارج ایجاد کنیم. وجودات خارجیه که با انشاء و لفظ محقق نمیشه. اگه یه آتشی بخواد عرض به حضور شما اینجا روشن بشه، این یک سله اسباب و علل داره. تکوینن اگر اون اسباب فراهم شد آتش روشن میشه. در سلسله اسباب و علل آتش روشن شدن آتش لفظ قرار نگرفته. دقت فرمودی؟ پس اصلا معنا نداره که منظور از ایجاد ایجاد تکوینی باشه. اینکه یه معنایی در خارج به واسطه یک لفظ ایجاد بشه، این اصلا معقول نیست. اگر هم مراد ایجاد اعتباری باشه مثل ایجاد وجوب و حرمت یا ملکیت و زوجیت و امثال اون، برای این منظور هم صرف اعتبار نفسانی کافی است، دیگه نیازی به لفظ نیست، چون در جمله انشائیه مسلمه لفظ علت ایجاد امر اعتباری نیست، در سلسله علل اون هم قرار نگرفته. ایجاد اعتباری یا وجود اعتباری، وجود در عالم اعتبار به صرف اعتبار نفسانی محقق میشه، چه لفظی باشد چه نباشه. همین که کسی در نفس خودش اعتبار بکنه اون وجود اعتباری محقق میشه. لفظ تنها مبرز اون اعتبار در خارجه، و فرق است بین این که لفظ مبرز باشد یا موجد باشه. بین ابراز و ایجاد فرقه. لفظ به لفظ معنای اعتباری ابراز می شود، نه اینکه به واسطه لفظ معنای اعتباری ایجاد بشه. پس وجود و رفع اون به دست معتبره. اون میتونه وجوب رو بر ذمه کسی اعتبار کنه یا اعتبار نکنه. یا مثلا ملکیت را در یک مال برای شخصی اعتبار کنه یا اعتبار نکنه. بنابراین اون چی که مشهور در تبیین معنای جمله خبریه و جمله انشائیه گفتن، که بین جمله انشائیه و خبریه این فرقه، و موضوع له و مستعمل فیه هر یک را تبیین کردن، هر دو محل اشکاله. این فرمایش مشهور و اشکال مرحوم آقای خویی به مشهور. حالا باید ببینیم اشکال مرحوم آقای خویی به مشهور وارد هست یا نیست، و بعد خود ایشون چه راه حلی دارن، چه نظری دارن، که این رو هم بگیم انشاءالله. این بحث وضع ها، اینم محاضرات جلد یک، اینم صفحه همون، اینا رو توی تصور میکنم مثلا هوروش 101 102. حالا اینو باز دقیق من میبینم خدمتتون عرض میکنم. الحمدلله.